و پیام روشنی بخش رسول خدا گوش بسپارد، به شناخت درست از خود و جهان می رسد. به ویژه انسان قرن 21 بیش از هر زمان دیگر به آموزه های او نیاز دارد. بشر امروز با طاغوت ها و بت های درونی و بیرونی خود از هر گونه پیشرفت و سعادت واقعی بازمانده است. او اگر به توحید واقعی روی آورد، نمی تواند هیچ گونه بی عدالتی و ستم را بپذیرد. بدون توحید و مبارزه با قدرت‌های بیگانه، تمدن امروز نه تنها ارزشی ندارد، بلکه سرعت سقوط انسان را چند برابر خواهد کرد. نکته مهم این که پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره تازه و با تراوت است و به تعبیر یکی از عالمان مسلمان، همانطور که در مورد درخت ابتدا شخص دانه‌ای می‌کارد که به گیاه تبدیل می‌شود و شاخ و برگ می‌دهد، سپس گل‌های آن می‌شکفد و بعد به میوه تبدیل می‌شوند که آن نیز به نوبه خود حاوی دانه است، به همین شکل دایره پیام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تداوم دارد و همواره شکوفاست و ثمره می‌آفریند. عید مبعث پیامبر بر همه شما مبارک و فرخنده باد و خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما در ظهر روز سه‌شنبه از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری. افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در این روز خجسته، در روز عید مبعث رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همکاران من در بخش نشرات صبحگاهی این عید به دفعات خدمت شما تبریک گفتن. من هم به نوبه خودم این عید بزرگ مسلمانان و شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها باباخانی و بزرگری، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه های ما همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشند. از شنیدن نشرات ما لذت برده، اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان نیز فراهم گردد. اما خوبان شننده، با این برنامه ها تا ساعت 7:50 در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز پخش می گردد. بعد از پخش برنامه نگاه روز در ساعت 1:45 تار و تنبور را تقدیم علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 40 می باشد. بعد از برنامه تار و تنبور شنونده برنامه ضربان خواهید بود به مدت 25 در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود که طبق روال هر روز 50 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. در ساعت 4:10 برنامه از تهران تا کابل تقدیم حضورتان خواهد شد. داستانهای تمثیلی را بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل پیشکش علاقمندان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:40 برنامه ترانم باران را خواهید شنید به مدت 20 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم داشت که به مدت 35 دقیقه به طور زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه است که در ساعت 7:15 پیشکش شما می گردد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 5:06:48 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکاست. ادامه انتقادهای داخلی و خارجی به عملیات تصویبی طالبان و دیدبان حقوق بشر جو بایدن عامل بحران در افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند امریکا یک رژیم مافیایی است، اوکراین هم قربانی سیاست‌های امریکاست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب امروز در سال روز عید مبعث در سخنانی تلویزیونی افزودند رژیم امریکا نمونه کامل جاهلیت مدرن است. این رژیم رژیمی بحرانزا و بحرانزیست است و از طریق ایجاد بحران در دنیا ارتزاق می کند.
من نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن آمریکاست. از همه جای دنیا این جاهلیت در اونجا شدیدتر و سهمناکتره، به معنای واقعی کلمه اینجوریست. آمریکا یک رژیمی است که اخلاقیات ناپسند در او ترویج میشه، تبعیض در او روز به روز بیشتر میشه، ثروت ملی روز به روز بیشتر به سمت ثروتمندان و برخورداران کشیده میشه. کشوری به ثروتمندی آمریکا وضعی داره که وقتی یه مقدار سرما زیاد میشه عده‌ای در خیابان‌ها میمیرن، وقتی گرما زیاد میشه عده‌ای در خیابان‌ها میمیرن. چرا؟ اینا به چه معناست؟ مظهر جاهلیت مدرن، مظهر تبعیض، مظهر ظلم، مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساساً
ایشان فرمودند آمریکا با ورود به مسائل اوکراین و راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای رنگی ثبات این کشور را به هم زد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف جنگ در اوکراین است.
ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما می‌خواهیم اونجا جنگ تمام بشه و منطقه. خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه، اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمودن همه چیزها در دنیای امروز برای فربه شدن کمپانی ها و کارتل هاست. همچنین از علم برای کشتار آدم ها استفاده می شود. یک جا با استفاده از این علم واکسن می سازند که جان انسان ها را نجات می دهد و یک جای دیگر برای ساخت سلاح از آن استفاده می کنند که ده ها برابر آن کسانی که نجات یافته اند را از بین می برد. ایشان همچنین گفتند الگوی انقلاب اسلامی برای مسلمانان جهان الگوی جذابی است.
این شکی نیست، البته کار شده، پیش رفتیم به حمدالله، اما در همه اینها ما در نیمه راهیم و با هنوز خیلی فاصله داریم تا برسیم به هدف. لکن با وجود این، با اینکه هنوز در نیمه راهیم و خیلی فاصله داریم تا اینکه به هدف برسیم، باز الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا، مسلمانهای دنیا حداقل یه الگوی جذاب. شما ملاحظه کنید، ببینید در فاصله چند هزار کیلومتری تهران در یک کشور دیگه اهانتی می شود به عکس شهید عزیزمون شهید سلیمانی. مردم واکنشی نشون میدن که پلیس که خودش اون اهانت رو کرده مجبور میشه بیاد عذرخواهی کنه، با مردم همراهی کنه، دوباره اون عکس رو مثلا نصب کنن در جاهایی از شهر.
عزیزان شنونده، مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشهای بعدی خبر به اطلاع شما شنوندگان گرامی خواهد رسید. شماری از مردم، فعالان مدنی افغانستان و اتحادیه اروپا ادامه بازرسی منازل شهروندان توسط طالبان را به منزله نقض حریم خصوصی مردم دانستند و خواستار توقف این اقدام شدند. فعالان جامعه مدنی معتقدند طالبان با بهانه یافتن سلاح و جنگجویان با نقض حریم خصوصی افراد و شکستن درب منازل مردم در کابل و ولایات پروان و کاپیسا دست به تصفیه قومی زدند. طالبان هدف از این عملیات را یافتن افراد سارق، شرور، مجرمان و ضبط سلاح و مهمات عنوان کرده است. وان برند، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در توییتی نوشت بازرسی منازل، توقیف و خشونت علیه اعضای دیگر اقوام و زنان جرم است و باید فوری متوقف شود. فضل احمد معنوی، وزیر سابق دادگستری افغانستان، هم در واکنش به این عمل طالبان گفت شما شاید بتوانید با بازرسی منازل بدون حکم دادگاه مردم را اذیت کنید، اما هرگز نمیتوانید آنها را تسلیم کنید. سید فاضل سنچارکی، معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هم شب گذشته خطاب به طالبان گفت چرا بدون حکم دادگاه و دادستانی وارد منازل مردم میشوید؟ و اظهار داشت طالبان بدون حکم دادگاه قفل منزل مرا شکستن و وسایل منزلم را به هم ریختن. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هدف از راه اندازی عملیات پاکسازی در کابل و سایر ولایات را تأمین امنیت مردم و توقیف دزدان، آدم ربایان، عناصر شرور و مجرمان عنوان کرد. نیروهای امنیتی طالبان در شهر هرات صبح امروز یک تن را به ضرب گلوله و قتل رساندن. گفته شده این فرد سارق بوده و در تیراندازی منصوبان امنیتی طالبان در هرات کشته شده است. جسد این فرد صبح امروز در شهر نو هرات به معرض دید مردم قرار داده شد. جزئیات بیشتر را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
هرات پس از سقوط حکومت گذشته و روی کار آمدن امارت اسلامی، خب میشه گفت که هر ماه شاهد رویدادهای اینچنینی، رویدادی که درش یکی دو نفر تا چهار نفر کشته میشن، اجسادشان در چوکای شهر به نمایش در میآید و توسط منصوبان امنیتی هم اعلام میشه که این افراد یا کسایی بودند که اقدام به آدم ربایی میکردند یا سارقان مسلحی هستند که در نبرد با نیروهای امنیتی ولایت هرات به قتل رسیدند. صبح امروز هم شهروندان هرات صبحشان با چنین رویدادی یا چنین صحنه آغاز کردند. جسد یک تن که حالا میشه گفت که بین سنین 35 تا 40 ساله بود در چوک شهر نو هرات اینجا به نمایش گذاشته شده بود و روی یک ورقی هم که بر بدن این جسد به حال نصب شده بود نوشته بود که این فرد اقدام به سرقت کرده و پس از این که متواری شده توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و کشته شده. خب ما هفته گذشته هم شاهد چنین رویدادی بودیم. اجساد 3 نفر از شهروندان هرات دیدیم که در چوک‌های مختلف شهر هرات در حالی که تیرباران شده بودند به نمایش گذاشته شده بود. اعلام شد که این افراد آدم‌ربایانی بودند که قصد داشتند یک طرف تاجران شهر هرات در حال بربایند و از فامیل زو اخاذی بکنند. منصوبان امنیتی هم اعلام کردند که این افراد در نبرد با نیروهای امنیتی به قتل رسیدند و به همین خاطر به اعصابشان به نمایش گذاشته شده تا اینکه در عبرتی برای کسانی باشه که حالا به این فکر هستند و قصد دارند که اخلال امنیت بکنند. به هر حال امروز این صحنه مردم هرات شاهدش بودند و تاکید کردند که حالا اگر این فرد واقعا جزء تاریخین مستحق است که اقدام بسیار خوبی است که میتونه از جامعه تذیر بکنه، اما از طرف دیگر شماری هم نگران این مثلا هستند که افرادی در هرات شاید ترور بشوند و به نام کسانی که حالا اقدام به سرقت کردن یا وابسته به گروه های مسلح هستند اونا معرفی بشند و به این مسئله به حال هر روز دامن زده بشه. اگر چیزی که تا به حال مسئولان محلی و امنیتی ولایت هرات در خصوص این رویداد اظهار نظری نکردند، اما شبکه های اجتماعی در ولایت هرات با پخش تصاویری از این فرد خب گفتن که حرکتی که اخیراً انجام شده و به منظور بهبود وضعیت امنیتی و جلوگیری سرقت‌های مسلحانه بوده را به گونه حمایت کردن.
اما از ولایت تخار هم خبر می رسد که در پی فیر طالبان یک جوان کشته و 3 تن دیگر هم مجروح شدند. منابع محلی در تخار می گویند که نیروهای طالبان بالای 4 جوان در این ولایت فیر کردند که در نتیجه 1 تن جان باخته و 3 تن دیگرشان مجروح شدند. سمیع خاوری همکار ما در تخار گزارش می دهد.
در پی تیراندازی طالبان در تخار 1 جوان کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. منابع محلی در تخار میگویند که نیروهای طالبان بالای 4 جوان در این ولایت تیراندازی کردند که در نتیجه 1 تن جان باخته و 3 تن دیگرشان مجروح شدند. بر روایت منابع محلی این رویداد عصر دیروز دوشنبه نیوهود در منطقه خطایان از مربوطات شهر طالقان رخ داده است. منابع میگویند که فرد کشته شده عمادالدین چنگیز نام دارد، کارمند یکی از بانک‌های خصوصی در این ولایت بوده است. به گفته این منابع این جوانان به تفریح رفته بودند که از سوی نیروهای طالبان تیرباران شدند. انصار الله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید که نخست از سوی این جوانان بالای نیروهای طالبان شلیک صورت گرفته است و نیروهای طالبان نیز به دفاع از خود به سمت آنان گلوله باری کرده اند. به گفته آقای انصار در پیوند به این رویداد 3 طالب نیز بازداشت شده است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر آمریکا و رئیس جمهوری این کشور را عامل و مسئول بحران انسانی مالی حاکم بر افغانستان دانست. هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در توییتی با اشاره به وضعیت افغانستان گفت بحران انسانی سیاسی در افغانستان در قصر سفید ایجاد شده است. بار گفت این بحران با تصمیمات رئیس جمهور آمریکا با وجود آمده است. لارل میلر نماینده ویژه سابق آمریکا برای افغانستان نیز از قطع کمک‌های در نظر گرفته شده به افغانستان به بهانه به قدرت رسیدن طالبان انتقاد کرده و گفته بود واشنگتن به دلیل منافع خود افغانستان را بسیار وابسته نگه داشت. مقام طالبان توافقنامه انتقاد برانگیز این گروه با آمریکا موسوم به توافقنامه قطر را دستاورد و پیروزی بزرگ توصیف کرد. ملا خیرالله خیرخواه در پیام ویدیویی گفت توافقنامه دوحه یک دستاورد و یک پیروزی بزرگ برای مردم افغانستان است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان به دلیل بلوکه کردن دارایی های افغانستان و سپس مصادره آن با بحران شدید اقتصادی روبروس و افغانستانی ها اصلی ترین قربانیان این اقدام واشنگتن هستند. توافقنامه قطر 29 فوریه 2020 یا 10 حوت پس از حدود یک سال و نیم مذاکره آمریکا با طالبان منعقد شد. در این توافقنامه آمریکا متحد شد تا تمام نیروهایش را از افغانستان خارج کند و در مقابل طالبان نیز متحد شد تا ضمن قطع روابط با القاعده اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش را ندهد. اما با ورود نیروهای طالبان با کابل در 24 اسد نیروهای اردوی آمریکا زودتر از زمان تعیین شده از افغانستان خارج شدند. اظهارات این مقام طالبان در حالی مطرح می شود که بسیاری از ناظران وضعیت کنونی افغانستان و جنگ در اوکراین را نتیجه اعتماد به غرب به ویژه آمریکا توصیف می کنند. در حالی که در ماه‌های اخیر افغانستان در سرخط اخبار رسانه‌های جهان قرار داشت، با آغاز جنگ در اوکراین افغانستان از دید رسانه‌ها دور مانده و این موضوع بر وضعیت زندگی مردم تأثیر گذاشته است. همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سایه جنگ اوکراین بر افغانستان باعث رکود اقتصادی و گسترش بحران در این کشور شده. شهروندان افغانستان نگران هستند وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر این بحران بیشتر از پیش وخیم شود. حمله روسیه بر اوکراین با واکنش‌ها و تحریم‌ها از سوی آمریکا و متحدانش به همراه بوده است. در ماه‌های اخیر افغانستان سرخط اخبار رسانه‌های جهان را به خودش اختصاص داده بود، اما بعد از حمله روسیه افغانستان از دید رسانه‌ها دور مانده است. شماری از شهروندان کشور به این باور هستند تغییر وضعیت جهانی و توجه اکثریت رسانه‌های غربی به مسئله اوکراین باعث فراموشی افغانستان می‌شود. شهروندان کابل و رادیو داری میگویند با شروع شدن جنگ روسیه و اوکراین قیمت مواد وارداتی مثل گاز و تیل در بازارهای افغانستان افزایش یافته است.
بیکاری است، چرای سواری نیست، مردم از مفلسی در موتر بالا نمیشه، تیل قیمت شده لیتر 80 روپه تیل است. یعنی می رفت آمد ما بدر 160 روپه تیل میخوره، کل کرای ماست 180 روپه، دو 20 روپه از من وارز موتر بگیره و خرچ اولادای خود کنم چی کنم، چیز جور نمیشه چیزه، در تاوان کار کنم میرم.
گاز چیزا خیلی قیمت شده، گاز مال کلی 85 چیزا ما پر مینیم، فروش هستن 90 92 چیزا دیگه. بازم در غیر از هم یکی جنگ شده در اصل هم خیلی قیمتی هست امسال، غیر گاز آرد روغن دیگه، تیل هم خیلی قیمت شده، در وقتی که جنگ شده خیلی بالا رفته، بازم گاز هم در حال بالا رفتن، باش ببینیم چی رقم میشه.
وضعیت اقتصادی افغانستان که از وقت هم خرابتر بود و حال فعلا خرابتر است و بعد از این شاید که از این کرده خرابتر باشه، چرا که هیچ کدام کشوری وجود نداره که اونا به مردم افغانستان کمک کنه و کشورهای اروپایی بودن که اونا فعلا مصروف کاروبار خودشان هستن و مردم افغانستان تنها مانده.
همچنان شهروندان افغانستان میگویند اگر بحران ادامه یابد ممکن است اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور وخیم‌تر نیز شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بخشی برای تداوی اطفال مبتلا به سرخک در شفاخانه شهر قندوز افتتاح شد. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد. خب گزارش همکارم خاوری آمدنی است. خبرها را ادامه میدیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران برای توافق آماده است، اما تا ابد منتظر نمیماند. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که تهدید کرده بود در صورت سختگیری تهران واشنگتن آماده یک کنار کشیدن از مذاکرات است، نوشت آمریکا سال هاست که از برجام کنار کشیده است. از این رو باید اطمینان حاصل شود که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که دروغگویی و بلوفزنی نتیجه نداشته و نخواهد داشت و این اتخاذ تصمیم است که نتیجه می دهد، تصریح کرد همه کشورها برای خود گزینه های جایگزین دارند، هرچند که تو خالی بودن گزینه جایگزین آمریکا پیش از این ثابت شده است. خطیبزاده افزود اگر قصر سفید تصمیمش را بگیرد، توافق کاملا در دسترس بوده و ایران برای توافق آماده است، اما تا ابد منتظر نمیماند. رایزنی ها در هتل کوبرگ شهر ویانا در چارچوب دور هشتم مذاکرات ویانا بین ایران و گروه 4 جمع 1 شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. سخنگوی قصر سفید با رد درخواست کیف برای برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین گفت مدرکی مبنی بر جنایات جنگی در اوکراین نداریم. جنیفر ساکی سخنگوی قصر سفید بامداد امروز درباره درخواست کیف برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین اعلام کرد منطقه پرواز ممنوع مستلزم حضور نیروها برای اجرای آن است و این به جنگی با روسیه منجر می شود که ما خواستار آن نیستیم. ساکی با تاکید بر اینکه هیچ تاییدی مبنی بر جنایات جنگی در اوکراین ندارند افزود همه گزینه ها در مورد ممنوعیت استفاده تیاره های روسی از حریم هوایی آمریکا روی میز است. تصمیم اخراج 12 دیپلمات روسی از نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز چندین ماه است روی آن کار کرده ایم. سخنگوی قصر سفید در ادامه بر هماهنگی نزدیک با اتحادیه اروپا و تشدید تحریم ها علیه روسیه تاکید کرد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با درخواست برای اخراج روسیه از عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر لزوم ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز کشورش تاکید کرده بود. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد پنجشنبه 24 فوریه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. اوکراین و روسیه دیروز مذاکرات صلح را در بلاروس آغاز کردند. در همین حال کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار پناهجویان اوکراینی در کشورهای همسایه هر ساعت در حال افزایش است. فیلیپو گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعلام این که در حال حاضر 520 هزار پناهجوی اوکراینی در کشورهای همسایه مستقر شدند گفت در 40 سال سابقه کار در بحرانهای مهاجرتی به ندرت شاهد چنین مهاجرت سری و باور نکردنی مردمی بوده است. گراندی که از طریق ویدیو کنفرانس از ژنو سوئیس در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی میکرد افزود که مهاجرت مردم از اوکراین مطمئنن بزرگترین مهاجرت در اروپا از زمان جنگهای بالکان تا کنون است. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ادامه اظهار داشت بیش از 280 هزار نفر از مردم اوکراین به لهستان، 94 هزار نفر دیگر به مجارستان، نزدیک به 40 هزار نفر به مولداوی، 34 هزار نفر به رومانیا و 30 هزار نفر به اسلوواکیا گریختند. این مقام ارشد سازمان ملل در این حال گفت همچنین می دانیم که تعداد قابل توجهی به روسیه مهاجرت کردند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکاست. ادامه انتقادات داخلی و خارجی و عملیات تصفیه‌ای طالبان، و دیدبان حقوق بشر جو بایدن عامل بحران در افغانستان است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، بخشی برای تداوی اطفال مبتلا به سرخکان در شفاخانه شهر قندوز افتتاح شد. گزارش همکارم خاوری آماده پخش است.
وارد 40 بستر سرخکان در شفاخانه حوزوی قندوز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در ریاست صحت عامه قندوز میگویند که وارد 40 بستر سرخکان در شفاخانه حوزوی قندوز به کمک مالی دکتران بدون مرز ساخته شده است. ریاست صحت عامه قندوز با نشر خبرنامه گفته است که وارد متذکره به صورت معیاری و با امکانات مجهز ساخته شده است. در این خبرنامه آمده است که در این وارد معمولا کودکان معرض به بیماری سرخکان تحت درمان قرار می گیرند. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز بر رادیو دری میگوید که این وارد 40 بستر با کمک مالی دکتران بدون سرحد ساخته شده و فعالیت آن عملا آغاز گردیده است. آقای رحمانی اضافه میکند که در این وارد 40 بستر مریضان سرخکان تداوی میگردد که نه تنها مریضان ولایت قندوز بلکه ولایت های همجوار نیز میتوانند تحت درمان قرار بگیرند.
وارد 40 بستری برای مریضای سرخکان با کمک مالی دفتر MSP یا دفتر بدون سرحد در شفاخانه حوزوی قندوز افتتاح گردیده که فعلا کاری از شفاخانه 40 بستری هم جریان داره. دیگه فعالیت های صحی ما ولایت و ولایت های همجوار با پیش میبره.
قابل ذکر است که این وارد 40 بستر پس از آن ساخته شده است که بیماری سرخکان در قندوز و شمار از ولایت های شمال شرقی در حال شیوع می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، قندوز.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که اوضاع و شرایط زندگی شهروندان افغانستانی مقیم خارج از کشور بهتر نشود، اجازه نخواهیم داد شهروندان افغانستانی از کشور خارج شوند. سخنگوی دولت موقت طالبان گفت دولت در قبال حفاظت از افراد مسئولیت دارد، به همین دلیل از خروج شهروندان جلوگیری میکنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همراهی محصلین دختر توسط یک محرم را برای زنانی که برای تحصیل قصد خروج از افغانستان را دارند ضروری خواند. مجاهد در یک نشست خبری گفت همراهی محارم برای زنان ضروری است و حکومت طالبان تلاش می‌کند برای دارندگان بورسیه تحصیلی از کشورهای خارجی راه حلی پیدا کند. این موضوعات را همکارم خانم زهرا سلطانی با آقای سرور جعفری استاد دانشگاه مطرح کرده که با اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت آقای سرور جعفری آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان از ممنوعیت خروج اتباع افغانستانی بدون بهانه از کشور خبر داده. به نظر شما این طرح طالبان با چه اهدافی روی دست گرفته شده؟
قابل پیشبینی است. بر اساس بی‌ثباتی‌هایی که متأسفانه در درون افغانستان ایجاد شد، به او دلیل ممکنه تلاش بکنن که با وضع محدودیت ها روی سفر و امثال اینا زمینه های را ایجاد بکنن که محدودیت بیشتری روی رفتن افغانستانی ها از افغانستان به بیرون ایجاد شود و سوی هم ممکنه با مدیریت چنین پروسه تلاش بکنن که حداقل با فشار حد اکثری روی موره های درونی که ممکن از نظر فکری و سیاسی با حکومت طالبان همخوانی نداشته باشه و مخالفت های جدی داشته باشن، هم در درون افغانستان فشار محدودیت ایجاد شد و هم در بیرون از افغانستان نتانند براحتی در بیرون از افغانستان اینا عبور و مرور داشته باشد. اما در کنارش پدیده های دیگه هم میتونه قابل تر باشه، از جمله این که ممکنه حکومت موقت با سرازیر شدن موره ها در درون افغانستان نگران آمدن چهره های ضد طالبانی در درون کشور باشد، بنابراین تلاش خواهند کرد که محدودیت های بیشتر را وضع بکنند. اما بحث مهمتر در مورد این فرمان و چنین برنامه است که هنوز مشخص نیست ما چه چیزی را به عنوان عذر موجه میپنداریم و چه چیزی برای ما عذر موجه نیست. تعداد زیاد از هموطنان ما متاسفانه در بیرون از افغانستان هستند و تعداد زیادی هم در رفت آمدن مشکلات زیادی داره که ما نمیتونیم این را نادیده بگیریم. و از همه مهمتر، افغانستان نمیتونه پیوند ناگسیستنی با جهان داشته باشه. ما مجبور هستیم، مکلف هستیم که این رابطه را با جهان داشته باشیم و هیچ قانونی و هیچ مرجعیتی و هیچ مذهبی نمیتونه ای را بر بتابه که ما ممنوعیت ایجاد بکنیم در هیچ شرایطی، چون چیز قابل قبول نیست. ما نمیفهم متاسفانه که چطور ذهنیت ها بری رسیده در درون افغانستان که ما اکثریت اطبای افغانستانی را در درون افغانستان گروگان بگیریم و فشار وارد بکنیم. چون این چیزهای نه تنها این که ما را به ثبات سیاسی و اجتماعی در درون افغانستان هدایت نمیکنه، بلکه متاسفانه شرایط را پیچیده تر میکنه. ما درک میکنیم که شرایط افغانستان پیچیده است، ما درک میکنیم که وضعیت افغانستان وخیمه، اما با اعمال فشار و رفتن به سوی استبداد ممکن نیست. اساسا ما میتونیم برعکس پشتوانه های اجتماعی خود را بیشتر بکنیم، حمایت گسترده مردمی را داشته باشیم و با حمایت همدیگر بتانیم از این مسیر دشوار عبور بکنیم، نه اینکه بالای همدیگر فشار بیاریم. مردم افغانستانی را درک میکنه و به همین دلیل است که فشار حد اکثری را روی نظام جدیدشان نیاورده. هنوز اعتراضات گسترده وجود نداره، هنوز از خواستای اولیه مردم که رسیدگی نمیشه و نادیده گرفته میشه مردم اعتراض ندارن، مراد میکنن. ما انتظار داریم که نظام جدید هم این مراد را با مردم داشته باشه و همکاری دو سویه و همدیگر ضامن بقا و ضامن ثبات و رفتن به طرف توسعه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را فراهم بکنن.
آقای جعفری، به نظر شما این طرح دولت طالبان چه تأثیراتی بر بهبود وضعیت افغانستانی هایی که در کشورهای مختلف بلا تکلیف هستن خواهد داشت؟
تعداد زیادی از وطنداران ما، هموطنان ما در بیرون از افغانستان اقوام درجه یک شه، خودشان نیازمندی داره و ما نمیتونیم این پیوند را قطع بکنیم. برای عبور و مرورشان مشکلات جدی ایجاد میشه و این پیوندهای اجتماعی، پیوندهای فامیل و خویشاوندی را صدمه میزنه، از نظر اداری برایشان مشکل ایجاد میکنه. و بس بسیار بسیار مهمتر اینه که ما در درون افغانستان نمیتونیم ظرفیت های شغلی کافی برای وطندارای خود ایجاد بکنیم. ما در درون افغانستان ظرفیت های تحصیلی و دانشجویی را نمیتونیم ایجاد بکنیم. در بیرون از افغانستان هم این فرصت ها را از خود هموطنان ما که خودشان دست پا میکنن، شامل بورسیه های تحصیلی میشن یا شامل هزینه های تحصیلی را خودشان پرداخت میکنن، میتونن که از فرصت های شغلی و تحصیلی استفاده بکنن، برایشان محدودیت وضع میکنیم. و از همه مهمتر، برای بانوان که قشر بسیار بسیار کلان افغانستان است، ما برایشان محدودیت های را وضع میکنیم که در هیچ قانونی و در هیچ شریعتی چنین چیزی جواز نداره و هیچ کارشیوه ای وجود نداره. ما نمیتونیم برای هر خانمی یک محرم پیدا بکنیم که 4 سال تحصیل، 2 سال تحصیل، 6 سال تحصیل همراهشان باشه. هیچ چیز اساسا امکان نداره. هزینه بره، آیا طالبان خودشان میتونه چنین هزینه ای رو پرداخت بکنه؟ با کدام امکانات یک چنین کار رو میکنه؟ اگر میتونن، چشم و حرف نداره. ولی از یک طرف خودتان نمیتونین در درون افغانستان فرصت ایجاد بکنین و از طرف همین فرصت هایی که خود فرد ممکنه در بیرون از افغانستان برای خود ایجاد بکنه، او را ازش میگیرین. این اساسا میخواین چیکار بکنین؟ خب نه خودتان میتونین و نه به کسی دیگه اجازه میدین. این معنایش چیه؟ معنایش که شما در مقابل مردم قرار میگیرین، معنایش اینه که شما هنوز مردم افغانستان را نادیده گرفتین، فکر میکنین در قره شش هستین.
آقای جعفری، از طرفی همین روزها ما با موضوع تلاشی خانه به خانه در بعضی از ولایت افغانستان و مخصوصا پایتخت که مطرح شاهدش هستیم. به نظر شما این موضوع چقدر میتونه به درخواست دی از مردم برای خروج از افغانستان بیانجامد؟
ممکنه پیامدهای ناگوارتری داشته باشه و محدودیت ایجاد بکنه، اما عکس قضیه هم اینه که وقتی شما با خانه تلاشی، با وضع محدودیت، از یک طرف باعث ترس میشه. تعداد زیاد از هموطنان ما متاسفانه ترسیدن و وحشت دارن و از طرف هم زمینه را برای استفاده جویانی که در درون افغانستان از فرصت استفاده میکنن فراهم کرده. تعداد زیاد از خانواده های هموطنان ما در درون افغانستان آسیب های جدی دیدن، پولایشان گم شده، سرمایه هایشان گم شده، آزار اذیت شده و امثال اینا. و از طرف هم با چنین پدیده های و این که کسی مسئولیت نمیگیره، متاسفانه زمینه های استفاده جویی از طرف خود نظام فعلی و حکومت موقت هم فراهم شده. اونایی که مخالفشون بوده، اونایی که از نظر سلیقه و از نظر فکر، از نظر طرز رفتار و بینش همخوانی نداشتن با طالبان، خانه هایشون به شدت تلاشی شده، محدودیت های جدی وضع شده. این زمینه هایی بوده که متاسفانه رفتارهای اخیر نظام طالبان ایجاد کرده و من امیدوار هستم که هر چه زودتر روی برنامه ریزی و روی مدیریتشان تغییرات بسیار بسیار جدی را ایجاد بکنه. افغانستان در شرایط بسیار حساس و شکننده قرار داره. ممکنه بعداً باز نارضایتی های گسترده ای در درون افغانستان شکل بگیره که این نارضایتی گسترده غیر قابل مدیریت باشه و پیامدهایش بسیار بسیار خطرناک باشه. من امیدوار هستم که شرایط کنونی درک شوه و وضعیت با زرنگی و با هوش بسیار بسیار کافی و مهم مدیریت شود. در غیر صورت ما متاسفانه وضعیت را به گونه‌ای میکنیم که برای بازیگران جهانی و برای کشورهایی که دنبال منافع استراتژیک خود هستند دروازه افغانستان را کاملا باز میگذاریم و همینطور با عدم رضایت و مشروعیت در درون از افغانستان فرصت های استفاده جویی برای هر بازیگری ممکنه فراهم شود و پیامدهایش و مسئولیتش برمیگردد به نظامی که توجه نمیکنه به پیرامون خود.
بله، گفته خانم زهرا سلطانی بود با آقای سرور جعفری استاد دانشگاه درباره ممنوعیت‌های عبور و مرور و خروج بدون دلیل اتباع افغانستان از این کشور و بحث تلاشی‌های خانه به خانه که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. تشکر از همراهیتان، روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندن. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7:30 به وقت افغانستان بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به عملیات تصفیه‌ای طالبان. در دولت طالبان علاوه بر آن که مردم با تهدیدات گروه‌های تروریستی از جمله داعش مواجه هستند، اقدامات خودسر نیروهای طالبان نیز موجبات ناامنی را فراهم کرده است. ساکنان شلگره در ولایت بلخ به اقدام طالبان در تخریب مغازه‌ها اعتراض کردند. به گفته مردم این شهر، اقدام طالبان که خسارات سنگینی بر جای گذاشته، با تهدید و اعمال زور انجام گرفته است. اما از سوی دیگر دولت طالبان از تدابیر خود برای مقابله با افراد مسلحی که با راهزنی و سرقت ناامنی ایجاد می‌کنند خبر داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در همین خصوص می‌گوید:
بارها ما اعلامیه پخش کردیم که باید مردم که اسلحه به دست دارن یا اسلحه را به دست آوردن در تحولات باید را بسپارن به مسئولین امنیتی و ارگان‌های امنیتی. دو سه بار ما اعلامیه پخش کردیم. در او اعلامیه‌ها هم بیشتر اسلحه جمع شد، ولی کسایی که از این اسلحه می‌خواستن استفاده سوء بکنند، آنها اسلحه را طبعا به خاطر دزدی و اختطاف نگهداری کرده بودند، به خاطر از این عملیات انجام شد. و از این بعد ان شاءالله شما شاهد خواهید بودید که وضعیت فوق‌العاده خواهد آمد که امنیت تامین خواهد بود و مردم با خطر و تهدید روبرو نخواهد بودند.
اما از سوی آگاهان مسائل افغانستان میگویند با گذشت 6 ماه از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، مردم این کشور با جلوه‌های متعددی از خشونت و برخوردهای خشن نیروهای این گروه در شهرها و ولایات افغانستان مواجه هستند. محمد رضا عسکری کارشناس مسائل افغانستان میگوید در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی منتشر شده است که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان با مردم بدرفتاری می‌کنند که تخریب مکان‌های کسب و کار برخی از مردم ولایت بلخ از سوی نیروهای این گروه مصداقی از بی‌توجهی به حقوق مالکان آنان و دامن زدن به نارضایتی عمومی است. در همین حال برخی کارشناسان و آگاهان درباره عملیات تفتیش طالبان میگویند این عملیات با اهداف متعدد صورت میگیرد. شجاع حسین محسنی کارشناس مسائل افغانستان در این باره به دو موضوع اشاره میکند.
یک موضوعی است که اگر احتمال برنامه ها و خیزش هایی در بهار آینده باشه با آنها یک تلنگری میزنند که کابل تحت کنترل ماست و ما در اینجا یک سلطه ای داریم و جمعیت های وابسته با او گروه هایی که اعلام خیزش میکنند به نوعی در کابل هستند و کاری در کابل نخواهد شد و مجموعه هایی از درون شهر با اونا همراهی نخواهند کرد اگر بنابری باشه که در یک جنگ درون شهری ترورهای مسلحانه صورت بگیره یا افزایش پیدا کنه و از جانب دیگه یک اعلام پیام هم با اونا هست که با توجه به این جمعیت ساکن در کابل باید کاری نکنن. بحث دومش این است که بحث های کنترل جرایم جنایی و اینا هم مطرح میشه که از طرف طالبان اعلام میشه گاهی وقتا در تلاشی های خانه به خانه بدست آمده، ولی خب بحث اصلی همون بحث های نگرانی امنیتی است. اینطوری طالبان کنترل خود رو بر پایتخت هم نشان میدن، اگرچه از منظر حقوقی خیلی کار مبنا نداره که وارد خانه های مردم بشون، ولی خوب از منظر سیاسی دیگه با توجه به وضعیت فعلی حکومت کنونی کار را انجام میده.
اما از سوی سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت موقت طالبان در خوست گفته که کارمندان دولت پیشین افغانستان از لحاظ شرعی عفو شدند نه از لحاظ سیاسی. خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت میکند این خبر را منتشر کرد، اما توضیح بیشتری در مورد سخنان سراج الدین حقانی نداد. سراج الدین حقانی رهبر کنونی شبکه حقانی و وزیر داخلی گروه طالبان است. با این حال سخنان حقانی در مورد اینکه کارکنان دولت پیشین افغانستان فقط از لحاظ شرعی عفو شدند نه سیاسی، ممکن است نگرانی ها در مورد هدف قرار گرفتن نظامیان دولت پیشین را افزایش دهد. در 6 ماهی که از به قدرت رسیدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد، به رغم اعلام عفو عمومی از سوی رهبری این گروه، ده‌ها نظامی دولت پیشین بازداشت، ناپدید، اعدام یا زندانی شدند. در همین حال دکتر صدقاسم مظفری کارشناس سیاسی می‌گوید سران و نیروهای طالبان با نادیده گرفتن فرمان عفو عمومی رهبری این گروه در واقع هیبت وی را در هم شکستند.
اعتبار عبارت سالی یک مقدار که از ما وارد کرده امو نیت خودشان را یا امو خلاف رفتاری ها که نیروه عبارت سالی را با سراحت در واقع بیان کردن و یایی کردن اینا فرمان ملاحید الله در واقع ندارد. خودش ما فکر میکنم که به ضرر عمارت اسلامی و نیروهای طالبان هست به خاطر اینا در اذهان عامه به اعتبار خودشان را از دست میدهند و مردم نسبت باور میکنند که شعارها اسلامی هم عمل کرد خلاف مصالح اسلامی و مصالح کشور ما اسلام در واقع.
راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در بخش‌های از کابل و ولایت‌های پروان و کابیسا از سوی گروه طالبان واکنش تند برخی از فعالان جامعه مدنی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. شماری از فعالان جامعه مدنی این اقدام را نقض حریم خصوصی شهروندان و تصفیه قومی عنوان می‌کنند. در همین باره شفیق مشفق مسئول برد نهاد جامعه مدنی پروان در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت در صورت ادامه این عملیات مردم از نظام فاصله خواهند گرفت. مشفق همچنین خطاب به طالبان تاکید کرد اگر در پی به دست آوردن مشروعیت ملی و بین المللی هستید به عفو عمومی متعهد باشید. اما عملیات تصفیه‌ای طالبان چه بازتابی در خارج از افغانستان داشته؟ شجاع حسین محسنی کارشناس سیاسی میگوید بحران اوکراین تحولات افغانستان را به حاشیه برده.
در مورد موضع جامعه بین الملل باید گفت که بحث اوکراین یک مقداری وضعیت افغانستان را در حاشیه برد در فضای سیاسی بین الملل و یک فرصت هم برای تحکم بیشتر به حکومت کنونی داد. و ممکن است با توجه به رویکرد قبلی غربی ها و اروپایی ها بس های تلاشی خانه به خانه و هم رویکرد قبلیشان این رو نشان میده و هم بحران جدید در اوکراین که خیلی مواضع تند و سختی را از جانب غربی ها نخواد شاهد باشیم، کمایی که غربی ها آرام آرام به طرف یک پذیرش مرحله به مرحله و مشروط بر منافع خود با حکومت کنونی کنار می آیند و راه می روند. نشست هایی که برگزار شد در غرب نشانگر از اوست، تخفیف هایی که اخیراً هم یک موردش در مورد شرکت های خصوصی و نهادهای خیریه و اینا در مورد نظام بانکی افغانستان از جانب آمریکا اعلام شد، این نشانه ها را با خود به همراه دارن. قطعاً دوت یک مرحله فشار جدی نخواهد بود.
اکثر کارشناسان میگویند انتظار مردم افغانستان این است که دولت طالبان قبل از آن که با افراد مسلح متعرض به حقوق آنان برخورد کند، باید با ضابطه مند کردن نحوه برخورد نیروهای خود با مردم زمینه هر گونه بدرفتاری و خشونت از سوی افراد طالبان را برچیند و اجازه ندهد که این نیروها به بهانه ایجاد امنیت با خودسری ناامنی را در این کشور گسترش دهند. در همین حال این کارشناسان میگویند طالبان گروه یک دست نیستند. دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی:
دقیقاً حالا همین گونه عمل شده، یعنی یک گروه با عنوان افراطگرا یا بنیادگرا اقدام کرده در کشور ما و گروه دیگه با عنوان یاغنرو، یعنی گروه سیاسی که قبول با اقلیت‌های دیگه، اقوام دیگه، سیاسیون دیگه هم در بدنه دولت و جدی از اشکال خود ساکی نه یک مقدار مدارا برخورد کنه. این جواز برای آقای حقانی نمیده که در واقع که علیه فرمان احمدالله حیبتالله آخون برخلاف از عمل بکنه، این سرکشی از فرمان ملا حیبتالله را نشان میده که حیبت صلابت فرمان ملا حیبتالله را زیر سوال کنه، نه دسته مخالف سیاسی خودی که بنابراین شاید این در اصل بشه هم اقتصادی بین اینا طراحی شده باشه در واقع و ظاهر این را به عنوان اختلاف اینا تدارک داده، در واقع پالیسیشان همین گونه.
شکی نیست که همه مردم افغانستان از هر برنامه‌ای که دولت طالبان برای مبارزه با راهزنان، افراد شرور و سارقان که در شرایط بد اقتصادی این کشور این اقدامات افزایش قابل توجهی پیدا کرده است استقبال می‌کنند، اما این سازوکار را ناکافی و شرط لازم را برقراری امنیت، اصلاح اقدامات نیروهای طالبان و برخورد با نیروهای خودسر این گروه می‌دانند. البته مطالبه مردم افغانستان از طالبان ابعاد بزرگتر و مهمتری هم دارد. آنها خواستار این هستند که این گروه در فضای سیاسی و اجتماعی این کشور گشایشی ایجاد کند تا زمینه برای مشارکت مردم در عرصه قدرت در افغانستان فراهم شود. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه متنوع پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمی مانیم. دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می گردد.
تارو تنبور. تارو تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز فری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. بقیه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالی بالی کنی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم،
خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. درودی پر آفرین و بر دلها شیرین، نثار شما نازنینان نازآفرین. سرودی پر درود و درودی پر سرور، محضر شما خوبان. تار و تنبور امروز تقدیمتن. خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه ما دوستان. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به همراه همکار خوب صدا بردارم خانم طیبه نوری. خیلی خوشحال هستیم که 40 دقیقه شاد را در کنار شما عزیزان سپری میکنیم. می‌دونیم که پل‌های ارتباطی را فراموش نمی‌کنین، اما باز هم بر دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن تکرار می‌کنیم تا بتانن همین لحظه تیز کده پیامک روان کنن و آهنگ درخواستی خودشان را از ما بخواین. یک فاصله کوتاه می‌گیریم از خانم نوری و تا اون لحظه شما هم تیاری بگیرین بر یادداشت کردن شماره‌ها. ۳۸۲۶ در ایران، ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان، و ۲۰۹۸-۹۹۳-۶۰۷-۷۲-۷۴ هم شماره واتساپ برنامه.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
سلام بر مبعث، بهاری ترین فصل گیتی. سلام بر مبعث، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت. سلام بر مبعث، نوید تزکیه انسانهای شایسته از زشتی ها. سلام بر مبعث، روزی که گلهای ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد. سلام بر مبعث، عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهد، عید هدایت.
بله دوستان، امروز عید بزرگی برای همه مسلمانان هست. روز مبعث، روز 27 رجب، روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا و در سن 40 سالگی توسط فرشته وحی حضرت جبرائیل از سوی خدا به پیامبری نائل شد و تحولی شگرف در زندگی جامعه بشری و رستاخیزی عظیم در روح انسانها به وجود آورد.
اقرأ اقرأ يا محمد السلام.